رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث تحلیلی بر تاریخ عاشورا در جلسه گذشته، آخرین مطلبی که عرض کردیم در مورد این بود که انسان باید در مقابل دشمنان خودش و دشمن بسیار قسم خورده و بزرگ خودش که از همه دشمنها دشمنتر هست و او هست که دشمنهای دیگر هم به دشمنی وامی دارد، که ابلیس باشه و شاگردانش که شیاطین باشن، گفتیم انسان باید که آرایش نظامی، آرایش تبلیغاتی، آرایش اعتقادی در مقابل چنین دشمنی و چنین دشمنهایی داشته باشه. و اونجا نتیجه گرفتیم، گفتیم که دشمن ما یعنی ابلیس از نقاط ضعف ما، که هر کدوم از ما چون غیر معصوم هستیم قطعا یک نقاط ضعفی داریم، و اگر اون نقاط ضعف رو نپوشونیم ضربه میخوریم از دشمن، و لذا باید تمام طول زندگیمون اگر میخواییم که سعادتمند باشیم و عاقبت به خیر بشویم، انشالله با عاقبت به خیری از دنیا بریم، باید دو تا کار رو انجام بدیم. یکی این که نقاط قوتی که به حول قوه الهی داریم، هر کی هم میدونه خودش چه نقاط قوتی دارد، اونها رو تقویت کنیم، نه اینکه اونها رو هم به حال خود رها کنیم. مثلا نصف کار قرآنمون رو بلدیم، بریم تکمیلش کنیم. نصف کار اعتقاداتمون رو بلدیم، این نقطه قوته، بریم تکمیلش کنیم. نصف کار اخلاقیاتمون رو میدونیم، بریم تکمیلش کنیم. نصف احکاممون رو میدونیم، نصفش رو هنوز نمیدونیم، بریم تکمیلش کنیم. حجابمون مثلا خوبه، یه وقتایی از دستمون در میره، حجابو تقویت کن. خوش برخوردی و داشتن رابطه خوب با اجتماع، این یه نقطه قوته، ولی مثلا در بعضی ماها ناقصه، داریم کم داریم، تقویتش کن. و همینطور نقاط قوت دیگر، اینها رو روش کار کن. این یه کار باید انجام بشه تا ضربه نخور، و الا خود نقاط قوت هم نقاط قوت ما هم داشتنش صرفاً کافی نیست، باید حتماً تقویت بشود. دقتتون به من باشه، تقویت بشه. دومی که نقاط ضعفی که هست، این نقاط ضعف بریم روش کار کنیم که از بین بره، یعنی هر چی میتونیم روز به روز کاهشش بدیم، نقاط ضعف از بین ببریمش. این دوتا کار رو گفتیم جلسه قبل، گفتیم باید انجام بشه. در بحث تبلیغات هم که حالا یا این جلسه یا جلسه بعد اگر برسیم که نحوه تبلیغات امام حسین علیه السلام در روز عاشورا و اصحاب رو بیان بکنیم، اونجا باز به این بحث یه مقداری برمیگردیم و تذکر خواهیم داد که ما متاسفانه یکی از نقاط ضعفی که داریم، خانوم هم دقت دارن میکنن، خانوم هم دارن دقت میکنن، خانوم های با حجاب ما، خانوم های متدینه نمازخون ما، آقایون نمازخون ما، آقایون اهل عبادت ما، اهل قرآن ما، اینا در تبلیغ کردن بسیار ضعیفن. خانومی که اهل حجاب نیست در تبلیغ بی حجابی بیشتر از خانومی که اهل حجاب هست او بر روی بیهجابیش تبلیغ میکنه. ما بر روی حجاب تبلیغ نمیکنیم و تبلیغ هم البته راه های مؤثر خودشو داره. دوستان اساتید و مدرسین قرآن ما روی نقطه قوتشون که آموزش قرآن هست، آموزش اعتقادات الهی، تفسیر قرآن کریم هست که خودشون بلد شدن، روی اینها یا نمیدونن چجوری باید تبلیغ کنن یا بلدن روشون نمیشه تبلیغ کنن، ولی ازاد دشمن داره ضد اینو تبلیغ میکنه. ماهواره ها شب و روز دارن میکوبن، جوان ها میان به شما رجوع میکنن که آقا این همه اشکال هست، ما الان با این اشکالات به سوره نساء اشکال شده، به سوره احزاب اشکال شده، به سوره حج اشکال شده، به سوره چی، به الرجال و قوامون علی النساء یعنی چی، اینجا نه هم گفته نم زن فلانه، اونجا گفته نم مرد فلانه، هی دائما ماهواره ها بیکارن، خب کاری هم که ندارن، دارن حقوق هم میگیرن و اینا رو دارن نش میدن. خب باید مدرسین ما، اساتید ما، باید دوستانی که اهل قرآنن تو این زمینه کار کردن، باید خجالت کنار بزنن، باید در ضمن این که دارن برای زندگی روزمرهشون تلاش میکنن تو این زمینه وارد بشن، مؤثرم وارد بشن، کار بکنن. اگه نخوان کار بکنن دشمن برنده میشه، میبره قضیه رو. یکی از اینو ما میگیم، میخوایم امشب یه بحث جالبی رو، چون جمع تقریبا هم اونایی که دارن گوش میدن هم اینایی که تو مجلس نشستن یه جمع تقریبا، حالا خصوصی هم نباشن حداقل نیمه خصوصی هستن، یعنی مراوده همه با هم دارن میشناسن هم دیگر. این یه بحثی رو امشب میخوایم حالا به همین مناسبت عرض بکنیم. این جمله رو داشته باشید، ببینید الان چند ساله که دشمن در با چراغ خاموش داره کار میکنه. خوب گوش کنید، مخصوصا مدرسین خوب ما گوش کنن، اینا خانومام گوش کنن، این با چراغ خاموش داره کار میکنه، داره مجالس حسینی رو از داخل، یعنی اون جایی که باید پای منابر باشه، جوانها بنشینن، دختر و پسر بنشینه، درک معارف اهل بیت رو بکنه، دشمن آرام آرام داره اینا رو میکشونه تو خیابونا، با یه چای دادن و یه شربت دادن داره سر و ته قضیه رو چکار میکنه، هم میاره. کم کم دیگه کسی دیگه، همه شروع میکنن، ببین دقت بکنید، همه دارن تو خیابونا تکیه میزنن، تو خیابونا ایستگاه های صلواتی میزنن. حالا به اینها ایستگاه های صلواتی نمیگن، ایستگاه صلواتی مال جبهه های نبرد بود که من بودم، بعضی از شما هم که سنتون بوده توش بودین و اینها، اونجا نیاز به این داشت زدن. ما الان نیاز به ایستگاه های صلواتی آخه نداریم که، اینجا بیابون برهود که نی، شهر که همه مردم خونه شونن، یکی بطری آبم که کرونا آمده تو کیفشون از میذارن، نیازی هم نداره، حالا که دو سال کروناست که هیچ. این کار دشمنه. گیرم اون متولیان فرهنگی ما حالا یا درکشون نسبت به این قضیه ضعیفه، یا نمیخوان بفهمن مثل خیلی هم مسائل تا تقش درات، یا این که حالا صداش درات به قول معروف، یا این که حالا مثلا هم حالا نمیرسن به این حوادی، بالاخره هر کی یه چیزی رو میفهمه، همگان همه میگن، قدیم میگفتن همگان همه چیزو میفهمن، استاد ما میفهمون که همگان هم همه چیزو نمیفهمن، یه وقتی یه چیزی به ذهن یکی میرسه، به ذهن یکی نمیرسه، به ذهن یکی دیگه میرسه، به ذهن یکی دیگه نمیرسه. دقت بکنید الان چند سالی این نقشه داره پیاده میشه. یکی از نقشهای خطرناک اینه که پای منابر، محافل خلوت بشه، تو خیابونه ها شلوغ بشه، زن و مرد میان، بعد زنا با یه حالی فهم، بعدم بیاد میان عکس نام چیزی با موبایل بگیرم بگم نگاه کن قربون امام حسین برم، این خانوم با تمام آرایشش هم مده داره چای میگیره اما میخوره، چی رو ثابت میکنه آخه؟ این چه چیزی رو ثابت میکنه واقعا؟ این دین میشه؟ شما میتونی بگی که این همه امام حسین که زحمت کشیده که من دیشب به شما عرض کردم که ما خودمونو بکشیم، خودمونو بکشیم، علمای حوزه علمی قوم هم خودشونو بکشن، مراجع اعظم همه خودشونو بکشن، واقعا نمیتونن شمه ای از اونچه که اتفاق افتاده در روز عاشورا بر امام حسین، اصحاب و اهل بیتش و بعد اسارت اهل بیت رو بیان بکنن. این همه زحمت کشته برای چی؟ خب برای اینکه نماز بخونن. کسی که نماز نمیخونه ما میگیم قربون امام حسین، نگاه کن اینم که نماز نمیخونه ولی شربت میخوره، میخوام نخور. آخ چه چیزی من اثبات میکنه؟ اومده اینم داره تو ایسکای صلواتی، ببینید آقا ایشون هم اومده داره چای میگه، خب نگیره آ چای، آخ این چه چیزی رو اثبات میکنه؟ امام حسین برای یک دین رفته جلو، آمر بالمعروف، این همه شما دارین، و ناهی عن المنکر برای این که این اقامه بشه رفته جلو، نماز باشه، حجاب باشه، عبادت خدا بشه، سگ بازی نشه، قمار بازی نشه، مشروب نباشه، زنا نباشه، رشوه نه، برای اینا رفته. خب وقتی که اینها میخواد هی روز به روز زیاد بشه و هی ما بریم شربت بدیم، بریم چای بدیم، میگم قربون امام حسین برم ببینه، همه ما ایسکای صلواتی، ما نوکرای امام حسین از صبح وایسیم داریم چای میدیم. خب نه، امام حسین همش نوکری نمیخواد، میخواد چیکار کنه؟ آخه چه خاصیتی داره واقعا برای دین؟ چه خاصیتی داره؟ چه فایده ای داره؟ من و شما که اینجا نشستیم تبلیغاتمون ضعیف. ببین اگر همین مجلسی که ما نشستیم، الان کرونا است، ما هر سال مجلسمون خب 700-800 نفر مجلس حضوری داشتیم، خب امسال نداریم، کرونا است، اما واقعا یکی از ما میاد تبلیغ کنه بگه آقا ساعت 6 تا 7 داریم نشر، هممون داریم با هم دیگه کمک میکنیم نشر معارف اهل بیت بشه. خانم شما گوش کن، آقا تو فامیل شما مینو یه جلسه شو یه ربعشو گوش کن، ببین اگه اشکالی هم داری اشکال تو بنویس بده، ما میدیم به این سخنان پاسخ تو بده، مشکلی داری ما بیام روی این تبلیغ بکنیم. ما نمی کنیم، ما خیال میکنیم مسیر داره درست پیش میره. حالا چند سال دیگه همین الان یادداشت بکنید، چند سال دیگه ببینید صدا این قضیه هم در میاد که این کار دشمن بوده یا نه، که دیگه محافل همه خالی بشن، فقط بشه چای دادن و شربت دادن و خیابونا رو بسن و پیاده روها رو بسن. و تهش چیه؟ من چی بگم؟ شما بگید تهش چی میمونه؟ تهش هیچ. هر روز من با این مسئله مواجه هستم. میگه که میگم شما، میگه یک کار دعایی بگید ما بخونیم فلان کارمون را بیفته. میگم شما هر روزا، تقریبا هر روز هفته، چون نسبت به کاری که دارم، کارم فرهنگیه، دارم برای شما تعریف میکنم، میگم که خب شما میخواید چیکار کنید؟ میگه آره کار فلان مشکلی دارم میخوام برطرف بشه. یک راهی میتونی جلو پای بابزه؟ میگم شما نماز میخونی؟ میگه نه من نماز نمیخونم. میگم خب وقتی نماز نمیخونی، همه این بدبختی ها که داره به سرمون میاد، به سر تو هم میاد، مال همین بی نمازیه. اون نماز تو نمیخونی، اون که میگه چه فایده داره؟ من چی بگم؟ من میخوام بگم برو دو رکعت نماز بخون. و البته دهه اول محرم میخونم، محرمسون هم شبای احیا اینا رو میخونم. خب چه فایده ای داره واقعا؟ هر روز تقریبا ما با این مسئله مواجهیم، هر روز با بیهجابی ما مواجهیم، هر روز با این که یه مواردی که موارد گناه هست فلان مواجهیم، هر روز. خب این یعنی چی؟ این ببین اگه با شربت دادن و چای دادن و اینا حل بشه، بعدم بگیم قربون امام حسین برام، خب هممون قربون امام حسین بریم، این که نشد بحث، این که نشد حرف علمی، این که نشد مسئله صحیح عقلی و منطقی، که با شربت دادن و چای دادن اینا که نشر معارف اهل بیت نمیشه. نشر معارف اهل بیت باید انسان بشینه جلو در مکتب اهل بیت، زانو بزنه، خسته بشه، یه ساعت تحمل بکنه، کاغذی میخواد یادداشت بکنه، با ذهنش میخواد محفوظاتش رو داشته باشه، مطلب رو یاد بگیره، باشه بره دنبال کارش، ببینه اهل بیت چی گفت. این چیزی است که ما جلسه گذشتن بهش اشاره کردیم. این جلسه مخصوصا به شما دارم میگم که آرایش گرفتن در مقابل دشمن در تمام ابعاد باید باشه. حالا من اینو که الان زیاد شده اشاره کردم، بعضی چیزای دیگر رو بگم میدونم که اصلا شما قبول نمی کنید، ولی بعدم میفهمید که اونا هم طرح دشمن بود، که دشمن تو این زمینه خیلی داره کار میکنه، خیلی کار میکنه. ببینید یه وقت هستش که دشمن میاد، من جلسه دیشبم به شما گفتم به طرف میاد میگه آقا برو شما فلان معصیت رو بکن، ولی طرف یه وقت طرف اهل این معصیت نیست، یه وقت دشمن از مذهب علیه مذهب استفاده میکنه، یه وقت دشمن از اسم خود امام حسین بر علیه امام حسین استفاده میکنه. اینو شما دقت داشته باشید، این خیلی پیچیده است مسئلهش، از مذهب علیه مذهب، این در طول تاریخ استفاده شده، الان هم استفاده میشه، از اسم امام حسین بر علیه امام حسین. دشمن اینه که هر رو بیادش که خب دشمنی وقت میگه کسی رو درست میکنه، عمامه پیغمبر، عمامه میذاره سرش، عبا میذاره رو کولش، توی جلد این یک ابلیس به تمام معناست، با شکل روحانیت اومده سر مردم کلاه بذاره، بیدینی رو با این شکل و این هیئت بتونه که از این اسم استفاده کنه که اسم روحانیت هست، مردم رو بیدین کنه بره. اینها به وفور داره الان زیاد میشه، اینو باید دقت کن. این مطلبی که جلسه پیش گفتیم خیلی اهمیت داره و از همین الان واقعا بکوشید که بناتون رو بر تبلیغ صحیح بگذارید. اگه میخواید به امام حسین کمک کرده باشید و نتیجهش هم ببینید، شروع کنید جهات صحیح رو تبلیغ کنید، نقاط قوت خودتون رو تقویت کنید، نقاط ضعف خودمون رو هم بپوشونیم و تو این مسیر انشالله بریم جلو. اما اونی که حالا این جلسه میخواییم عرض بکنیم، من یه تیکه از نیایش حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو که در تاریخ نیایش های مختلفی حضرت داشته براتون بیان میکنم، بعد یک مطلب تحریفی در تاریخ عاشورا رو میگیم خیلی کوتاه و میریم سراغ اون بحثی که امشب عرض کردم برای شما در نظر گرفتیم. از امام سجاد علیه آلاف و تحییت و سلام، اون حضرت راوی این حدیث هست، نقل شده که حضرت فرمودن در بامداد عاشورا بعد از اون که لشکر دشمن رو به امام حسین علیه السلام آورد و خواست که حمله رو آغاز بکنه و کار رو یک سره بکنن، حضرت فرمود که پدرم دستان خودشو به سوی آسمان بلند کرد و عرضه داشت که خداوندا تو تکیه گاه منی در هر اندوهی. ببینید نحوه نیایش کردن. حالا ما به یه بلا دوچار شدیم، این بلا هر جوری که هست، ممکنه که مثلا خودمون مقدمات بلا رو برای خودمون فراهم کردیم، ممکنه که خداوند یه مصلحتی برای ما دیده، مثل این چیزی که برای امام حسین اصلا در نظر گرفته، ازش تعهد گرفته که من یک مصلحتی رو میبینم و میخوام تو بری به سمت کوفه، با اینها از مسیر طبیعی وارد بشی و کسانی هم که از اجنه و از ملائکه میخوان تو رو یاری کنن از من اجازه بگیرن، که خدا هستم به اونها اجازه نخواهم داد که تو رو یاری بکنن، من میخوام در مسیر طبیعی خودش بری جلو. جنگ بدر نیست که ما بیایم در جنگ بدر پیغمبر رو با اون چند نفر که هیچ سلاحی نداشتن، چوب بعضیشون دستشون بود، به واسطه ملائکه آسمان ها یاریشون کردیم، که اینها میدیدن تو جنگ، مشرکی میدیدن که یهو سر طرف پرید، میگفتن کی پرید؟ ما نمیدیدیم. قرآن فهمود که ما ملائکه رو فرستادیم، اینا همه میزدن با شمشیرهای آتشین، میزدن سرها اینا میپن، اینجوری یاری کرد پیغمبر. ولی در عاشورا خداوند تعهد گرفته از ابی عبدالله السلام، در یک بحثی که حالا قبلا هم یه تیکه‌اش اشاره کردیم، حالا بعدا هم شاید بهش برگردیم، که من میخوام این مسیر عاشورا مسیر طبیعی باشه، مصلحتی رو میبینم، حالا مصلحتش چقدر الان بر ما آشکار شده خدا میدونه، الله و علم، مقدار شما فهمیده باشین که آقا این مصلحت هست، حالا تا روز ظهور حضرت که دین باید تقویت بشه با این مسیری که ابی عبدالله میخواد بره. خب حالا این مبتلا شده به این بلا ان عظیما، به این بلا مبتلا شد امام حسین علیه السلام. اگر ما به یه بلایی مبتلا بشیم، ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید از ابی عبدالله یاد بگیریم. ببینید این همین نیایش رو ما حفظش بکنیم از رو موبایلمون، هرچی ما یه وقتایی که میبینیم فشار زندگی رومون زیاد شد، تو قنوت مستحبی نمازمون کاغذ رو بذاریم تو دستمون، تو قنوت عروش بخونیم، تو قنوت مستحبی میشه عروخون، مشکل نداره. من فارسیشم دارم میگم، عربیشم البته هست چون وقت نداریم. اللهم انت ثقتی فی کل کرب و رجایی فی کل شدت، پروردگارا تو تکیه گاه منی در هر اندوه و امید من در هر سختی تو هستی، تو در هر پیش آمدی تکیه گاه و مایه پشت گرمی منی، چه بسا غم‌های گرانی که دل در آن سوس می‌گردد و چاره از کف می‌رود. یعنی آدم متعیر میشه که چیکار کنه. دوست دست از یاری بر می‌دارد، دیگه از رفقام کاری بر نمیاد، و دشمن نکوهش می‌کند، شماتت می‌کنه، سرزنش می‌کنه آدم رو. و من آن را به پیشگاه تو آوردم. همه این بلاها به سر امام حسین علیه السلام اومد. ادعی شماتتش کردن از خود بنی هاشم، از خود حلقه دوم خاندان حضرت، که چرا داری میری به سمت کوفه؟ شماتت کردن حضرت، پای خودت داری میری، پس خودت میخوای کشته بشی. دشمنان هم که خب اون کاری که باید بکنن قبلش کردن، بعدش هم که شما میدونی چی کار کردن. حضرت میفهمد و من آن را به پیشگاه تو آوردم و از آن به تو شکوه کردم، گلایه کردم. شما اینو تو دعای کمیلم که ما اصرار داریم به جای هر چیزی انسان شب جمعه بشینه مناجات عظیم رو بخونه، چقدر این مناجات بزرگه، اونجا هم همین شکوه کردن اونجا هم تو دعای کمیل آمده. در دعاهای دیگه هم آمده که اللهم اینی اشکو الیک فقد نبیک، چقدر این زیباست، ما باید بلد بشیم اینا. بعد حضرت می فهمد و فقط به سوی تو رو کردم و نه دیگران، سراغ کسی نرفتم، بازم اومدم در خانه تو و چارش را از غیر تو نجستم، پس تو مرا گشایش دادی و آن غمها را زدودی. خداوندا تو ولی هر نعمت و صاحب هر نیکی و نهایت هر خواسته ای، یعنی آخرش به تو ختم میشه همه کارها. این تا اینجای قضیه. این نمونه ای از یکی از نیایش های امام علیه السلام، راویش امام سجاد، در روز عاشوراست. اینجا یه صلواتی بفرستی تا من مطلبی را عرض کنم. این مطلب رو گفتیم، شما دنبالش هستی که نمونه نیایش رو گرفتی که چجوری یه وقتایی میخوای خلوتی با خدا داری، چجوری نیایش بکنی، چجوری شروع بکنی. حالا خیلی جاها داریم، نمونهش هم اینجا هست. یکی از تحریفاتی که در تاریخ عاشورا آمده و متاسفانه در بعضی از کتب هم نویسندگان دقت لازم رو نکردن نوشتن، و این به نظر من سبک میکنه یه جاهای داستان عاشورا رو، اینو خوشبختانه مرحوم استاد پیشوایی که همین دوست شب پیش به رحمت خدا رفتن زحمت زیادی کشید و این رو در تاریخ خودش که تاریخ مقتل جامعه هست ذکر کرد. تو بعضی کتابا نوشته که آقا امام حسین علیه السلام شب عاشورا، اونجا نوشته که حضرت، فردیه داره روایت میکنه، میگه که امام حسین علیه السلام، حالا اون فردم خود بریره، همین بریری که ما برای شما تعریف کردیم، میگه آقا یه خیمه کوچیکی رو در نظر گرفت، اونجا یه لفظی داره در عبارت که خدا پدرون کسی میاموزه که رفته دنبال این لفظ. دقت داشته باشید که الفاظی که در بعضی از روایت ها میوقت شما رو به غلط میندازه، به خاطر اینه که ما در آغاز سده اول، یعنی 100 سال اول در تاریخ اسلام تقریبا، حالا خود کمتر و بیشتر، خطی به نام کوفی داشتیم. قرآن و روایات به این خط نوشته میشده. خط کوفی نقطه نداره، اعراب هم نداره، خیلی حرفا شبیه همه، مثلا ب شبیه تز و شبیه سه نقطه است، جیم شبیه ه و شبیه خس. چرا؟ چون نقطه چی؟ نداره، خط کوفی. این تو روایات باید خیلی انسان دقت بده. اونجا نوشته که تو بعضی کتب نوشته که آقا حضرت یک درخواست تور کرد. بعضی ها از مقتل نویسان خیال کردن این تور نیست، نوره، بعد دیدن نورم معنی نمیده، گفتن یه های هم داشته افتاده، نوره بوده این افتاده، در حالی که نه، واقعا لفظ تور هست با تای منقوطه، دفس تور با تای منقوطه به چه معنیه؟ به معنی دیگهای بزرگ، یعنی ظرف بزرگ، دیگه بزرگ نه خیلی بزرگ، یه ظرفای بزرگ مسی بوده اینها که چیکار میکردن؟ اینها رو میووردن یه وقتی میخواستن مجالسی بوده که در گذشته مثلا ادکلون و اترو اینها به این صورت نبوده که اینها یه ماده گیاهی به نام مشک، یعنی ما بهش میگیم عطر، خوشبو کننده، اما این گیاهی بوده، پودرش میکردن، میکوبیدنش، بعد یا با آب یا با روغن یا با چیز دیگری حالا مخلوطش میکردن، این میشده عطر اون موقع، بعد اینو بر محاسنشون، بر موی سرشون، بر بدنشون میمالیدن و اینها در اون مجالس شرکت میکردن که بدنشون معطر باشه. ابی عبدالله علیه السلام شبی که میخوان فرداش روز عاشورا به شهادت برسن، میگن که آقا این ظرف مسی که تور هست رو اینو وردارید بیارید، یه ظرف مسی بزرگ میارن اونجا میزنن توی خیمه، حضرت میخوان هر کی میخواد بیاد بدن خودشو خوشبو کنه و این مشک بماله به بدنش، برای فردا که میخواد مثلا بره برای جنگ و اینها این بدنش خوشبو باشه. حالا چرا برای جنگ میخواد بره خوشبو باشه؟ ببینید، یکی از مستحبات نماز و مستحبات روزم همینه. ما انقدر احکامو درست نگفتیم، الان شما ما رمزون که میشه تا یکی عط میزنه همچین میکنه، آقا نزن نزن به من نزن، من روزم. میگه چرا بهت نزنم؟ میگه باطل میکنه روزه رو. عطر روزه رو باطل نمیکنه، عطر مستحب، ثواب روزه رو زیاد میکنه. اون چیزی که میگه برا روزدار مکروه تازه مبتل هم نیست، بو کردن گلهای خوشبوست سر جای خودش. میگه آقا گل خوشبو رو بو نکن تو ماه مبارک رمضان، به دلیلی وارد بحثش نمیشه. میگه آقا شما برای نماز میخوای که نماز ثوابش زیادتر بشه، روزت ثوابش زیادتر بشه، خودتو خوشبو کن. از زمانی که سحری میخوری عطر به خودت بزن، یا خواستی از خونه بری بیرون عطر به خودت بزن، روزت ثوابش زیادتر میشه. نماز میخوای بخونی، چه مستحب چه واجب، خودتو معطر کن. میگه ثواب نمازت زیادتر میشه، میخوای نماز ثوابش زیادتر بشه. میگه در یه مجلسی میخوای بری، تو مسجد میخوای بری، عطر به خودت بزن، اما به اندازه ها، که مردم هم حالا سردرد نگیرن از اون بری. میگه آقا این ثواب داره، ورودت به مسجد یه ثواب داره، یه ثواب که عطر زدی، برو تو مسجد شرکت کن، مجالس اینا چه عزا چه فلان، خود بدنتو معطر کن، مردم یه وقت خدای نکرده از بوی مثلا یه وقت عرق بدنتو ناراحت نشه. این یه مطلبه. یه مطلبم این که دقت بکنید، این ظرافت کار هست. ابی عبدالله علیه السلام فردا میخواد با این اصحاب برن به دیدار و لقاء پروردگار، یعنی لقاء الله. این خیلی مهمه. حضرت میفهمد همه تون بیاین خودتون رو خوشبو کنین، اگه میخواییم ما واقعا به لقاء پروردگار ما راقب هستیم، محقیم و اعتقاد داریم، بیاین خودتون رو خوشبو کنین، بریم دیدن پروردگار. دیدن پروردگار نه اینکه پروردگار رو ببینیم، نه، میگه یعنی بریم بنده خاص پروردگار بشیم، از اون روزی خاص پروردگار استفاده بکنیم، از نعمت‌های خاص پروردگار استفاده بکنیم. همه تون ما میخوایم بریم اونجا، در اون مجلسی که میخوایم بریم اونجا، بنوانش قرآن میفهمد که حالا قتل فی سبیل الله تعبیرش در فارسی و در روایات میشه به شهادت در راه خدای تعالی. میگه کسی که میخواد شهیدن بشه بره جبهه شهید، خودشو معطر کنه، که اگه کشته شد در راه خدا معطر از دنیا بره، بدنش با عطر باشه، این هم ثواب شهادتش رو زیادتر میکنه. اینو میخواد بفهم. بعد از اونجا از یک ظرفی میذارن توی خیمه، این ظرف اسمش توره نه نوره، تور، توش مشک مینیزن، اصحاب میان مشک رو به هم میزنن، یعنی اون اترو که مال اون موقع بوده، بعد همه میان بدنهاشون رو معطر میکنن به این مشک، بعد میان بیرون خیمه و میان دنبال کارشون. ببینید نمونهشو که من اینجا برای شما بخونم، نمونهش این هست. میگه که یه غلامیه، میگه ارباب من عبدالرحمن ابن عبدربه به همراه بریر ابن خزیر همدانی پشت این خیمه وایساده بودن که ابی عبدالله بدنش رو مشک آلود بکنه بیاد بیرون اینا بدن تو. دقت بکنید این تیکه رو من میخونم بعد میخوام اون بحث بعدی رو بگیم و بعد بریم سراغ مقطع. میگه که اینا وایساده بودن پشت خیمه که بی احترامی به امام حسین نشه، چون حضرت بعد لباسش رو در بیاره بدنش رو همه رو خوشبو بکنه. خب بوریر با عبدالرحمن شوخی میکرد پشت این خیمه. عبدالرحمن پشت خیمه گفتش که بوریر هم یه حالت میانسالیش گذشته بود، گفت دست بردار، الان وقت شوخی نی، 72 نفریم، 30,000 نفر وایسادن، میخوای من بریم با اینا بجنگیم؟ این چه کاری تو میکنی؟ ما میدونیم هیچ کنم زنده نمیام، الان وقت شوخیه آخه، شوخی میخوای بکنی؟ اینو بخواب نگه بدید در ذهنتون که اتصالی باشه به قسمت بعدی بحث. گو حالا وقت شوخی نیست. بوریر بهش گفتش که به خدا سوگند نزدیکان منم میدونن که من در جوانی اهل شوخی بوده ام، نه در جوانی اهل شوخی بوده ام و نه در پیری، هیچ وقت اهل شوخی اینا من نبودم اصلا، همم میدونن، خاندان منم میدونن، ولی الان که برای ما این اتفاق افتاد، تو خیمه ابی عبدالله برای ما صحبت کرد، بعد مقام های ما رو به ما نشون داد در بهشت، از اون چه که در انتظار ما هست انقدر خوشحالم و در پوست خودم نمی گنجم که دارم الان دارم با تو شوخی میکنم، اولین باریه که من اینجوری دارم شوخی میکنم. بعد برگشت بره گفت به خدا قسم میان ما و کسانی که در بهش منتظر ما هستن که از ما پذیرایی بکنن، فقط فاصلش اینه که این گروه فردا با شمشیر به ما بتازن، ما رو بکشن، فاصلش همینقدره، یعنی فاصله کشتنه، اینا ما رو بکشن ما بریم تو بهش، تموم میشه کاره. خب این دقت رو داشته باشید. حالا میخوام این رو وصل کنم به این بخش بعدی که شما میگه حالا چه ارتباطی داره. یه صلواتی بفرستید. یه فردی اول اینها رو پازلش رو من میخوام اینجوری پهن بکنم، ممکنه یه خودم بیدر و پیکر هست، عذرخواهی میکنم، فقط شما چون اذهانتون میدونم اذهان نورانی و خوبی هست میتونید کنار هم بچینید آخرسا نتیجه رو بگید. پازلش رو اول اینجوری پهن میکنیم. یه فردیه به نام ضحاک ابن عبدالله مشرقی. دقت داشته باشید که این فرد یکی از راویان حضوری در روز عاشوراست. خب بالاخره اتفاقی عاشورا افتاده، دقت بکنید، باید این اتفاق و این واقعه رو یک نفر یا چند نفر بعدن چیکار بکنن؟ این در علم حدیث این اصلا یکی از پایه‌های اصلی احادیث ما و روایات ما رو تشکیل میده. اگه ما یکی اومد گفتش که یه بنده خدا اومده بود یه جا صحبت میکرد وقت من دیدم نشسته اونجا، حالا بعضی ها اینجوری دیگه، حالا بنده خدا میگفتش که یه چیزی امروز براتون بگم که کسی تا حالا براتون نگفته باشه. بعد برگشت به این بنده خدا گفتش که روز عاشورا امام حسین سرشو گذاشت بیخ گوش ابوالفضل علیه السلام، این مطلبی که من میخوام بگم گفت. اینم ازش نپرسید که خب اونجا که سر حضرت گوشته بغل بیخ گوش قمر بنی هاشم تو از کجا فهمیدی؟ خب اینا خیلی مهمه، آدم باید در علم الحدیث باید اینو دقت داشته باشه. ما در واقعه عاشورا اگر امام باقر حضور داشته باشه در عاشورا، چون بعضی اختلافی هست، 2 سالش حضرت حدودا بوده و خود امام باقر که به نظر من حضور داشته، یکی از راویان عاشوراست، راوی خیلی مهم ما تو عاشورا امام سجاده. اینا رو یاد بگیر که اگه یکی بهتون اشکال کرد از کجا اینا اتفاق افتاده، کی گفته، درست میگه، ما باید سند ارائه بدیم. خود امام زین العابدین، اهل بیتی که به اسارت در اومدن اونهام راوی هستن، دقت بکنین، چون بعد روایت بکنن دیگه، 1000 و خورده سال گذشته. یکی 2-3 تا راوی هم ما داشتیم که تو عاشورا جون سالم به در بردن، یکیشون ضحاک ابن عبدالله مشرقیه. میگه که ضحاک ابن عبدالله مشرقی چجوری حالا اومد تو عاشورا؟ خودش میگه که من و دوستم که مالک ابن نظر ارحبی بود اومدیم خدمت امام حسین، هنوز حضرت به کربلا نرسیده یا رسیدن مثلا هنوز میخوان بند و بساط رو پهن بکنن، مثلا اومدیم سلام کردیم نزد حضرت نشستیم. حضرت جواب ما رو گفت، به ما خوش آمد گفت، فرمود که برای چی اومدید شما دوتا؟ گفتیم که ما اومدیم به شما سلام بدیم، یه سلامی کرده باشیم، عرض ارادتی کرده باشیم و برای شما عافیت بخوایم، یه دیداری هم با شما تازه کنیم، به شما هم خبر بدیم که ما از کوفه اومدیم، همه اهل کوفه متحد شدن تا شما رو نکشن دست از شما بر نمی دارن و شما حالا هر تصمیم میخواید بگیرید بگیرید، حسبی الله و نعم الوکیل. میگه که ضحاک میگه ما از بدی مردم کوفه هرچی میتونستیم گفتیم، برای امام حسین هم دعا کردیم، گفتیم خدا از شر اینا شما رو نجات بده، با اجازه ما مرخص میشیم، اگه اجازه بدید ما مرخص میشیم. امام حسین علیه السلام فهمود که بشینید، حضرت فهمود که چرا میخواید برید؟ گفتن که ما اومدیم همین خبرها رو به شما بدیم، عرض ارادتی کنیم و بریم، کار داریم میخواییم بریم. حضرت فهمود که خب چرا منو یاری نمی کنید؟ میخواید یاری نکرده بذارید برید. رفیقم گفتش که مالک ابن نظر گفتش که من قرض دارم، عیالوارم هستم و نمیتونم بمونم، میدونم هم 100% کشته میشم، هم قرض دارم هم عیالوار. ضحاک میگه من گفتش که من گفتم که ابن رسول الله منم قرض دارم ولی عیال ندارم، نانخوری ندارم ولی قرض دارم. این داره میره میخواد بره، ولی من حاضرم با شما بمونم روز عاشورا رم، مثلا بمونم تا زمانی که شما زنده هستین، ولی یه شرط میذارم، شرطش اینه که وقتی اگر من دیدم موندم میجنگم کنار شما، دیدم دیگه شما داری شکست میخوری و دیگه داری کشته میشی، به من اجازه بده که من صحنه رو ول کنم بذارم برم، ترک کنم بذارم برم، من تو همون موقع شما میسم مخلصتم هستم، بعدش منو بذار برم. اتفاقا امام حسین علیه السلام فهمود که باش، من در این صورت هر وقت دیدی که ما دیگه کارمون تمونه، کسی نمونده فلاینا، تو بذار برو، ابی نداره. میگه من رفیقم رفت، من موندم با امام حسین. خود این شده راوی عاشورا. دقت کن، صبح روز عاشورا با حضرت بود، وقایع شب و روز عاشورا رو روایت کرده، تو مقاتل همه از قول این نوشتن. میگه چون دیدم یاران امام حسین کشته شدن، لشکر به خود و خاندان او دست یافته، لشکر عمر سند، و یکی دو نفر با حضرت بیشتر نموندن، اومدم پیش امام حسین گفتم ابن رسول الله یه شرطی که کرده بودیم شما میدونید؟ حضرت فرمود بله من میدونم. گفت من متعهد شدم تا جنگنده‌ای با شما هست که داری میجنگه با شما بجنگم، تموم که شد دیدم دیگه داری کار تموم میشه، بنا شد منو رها کنی من برم، اجازه مرخصی بدی. حضرت فرمود درسته، حالا من اجازه میدم، بیعتمو برداشتم، تو میخوای بری برو. اینجا امام زمان داره بیعتشو برمی‌داره، حضرت فرمود برداشتم برو. ببینید این به اون شرف شهادت، فیض شهادت و اون جزء اصحاب امام حسین، اون فیضی که اینا بردن، ماندگاری شدن که دو جلسات گذشته گفتیم که تا ابد همه میگن السلام علی اصحاب حسین، چی شد این؟ آفرین، نرسید به اون فیض، ولی جزء دشمنان حضرت هم نبود، یاری هم کرد حضرت، ولی خب شرط کرد و حضرت شرطشو قبول کرد، بیعتشو برداشت، این هم خداحافظی کرد، از یه فیض بزرگی واقعا محروم شد، ولی نه اینکه حالا مثلا خدای نکرده بیدین شده باشه و جزء اونا باشه، نه. بعد میگه که حضرت من فهمون من بیعتم واشت، میتونی بری، ولی چجوری میخوای بری؟ گفت من راستش اسبم آوردم یواشکی توی یکی این خیمه ها، آخه چند تا خیمه رو خالی حضرت گشته بود که دشمن حمله میکنه به خیمه های خالی بخونه نیادی وقت علای، گفت من توی یکی این خیمه ها اسبم یواشکی بستم، چون میدونستم اسبا رو با تیر میزنن، اسب رو اونجا دارم، اسب خوبی هم هست، اینو سوار میشم و حضرت فهمون برو، پس اگه اسب اینجا تو اسب رو برداشت و خداحافظی کرد و یک پای زد به این پهلوی اسب، اسب جهشی کرد و رفت، این سوار خودشو که ضحاک بود برداشت برد با خودش. دشمن هم فهمید چند نفر دنبالش مدن، رفتن وسط را دیدن که این فامیلشونه. گفتیم آخه فامیل هم جلو هم میسادن، فامیلشون بود. اینو گفت آقا فامیل برو هم که میخوای بری که تو اینجا نیستی که کارش نتونم، رهاش کردن این رفت. حالا دقت بکنید از این میخوایم چه نتیجه ای بگیریم. این یه بخش، یه بخش این پازل شد، نگه دارید این بخش رو. یه عده‌ای یه روز اومدن، این بخش تموش، این داستان اون تموش، یه تیکه دیگه پازل. یه روز یه عده‌ای اومدن بعد از شهادت امام حسین علیه السلام سراغ ابن عباس. به ابن عباس گفتن که ابن عباس چرا نرفتی کربلا، تو که صحابی پیغمبر، صحابی امیرالمومنین بودی، این همه تو جنگ صفین، نهروان، جمل شرکت داشتی، دوشادوش امیرالمومنین هم جنگیدی، رئیس مفسرهای قرآن هم بودی، چرا نرفتی با امام حسین بجنگی تو کربلا؟ هی گفت رها کنید این سوال و فلان اینا. آخر سر برگشت ابن عباس این پاسخو داد، گفت ببینید من یه چیزی به شما بگم و اون اینه که اصحابی که بنا بود با امام حسین علیه السلام شهید بشون یک افراد مشخصی بودن، به اینها یه نفر کم نمیشد، از اینها اضافه هم نمیشد. دقت بکن، بعد حالا اینجا تا اینجا داشته باشید، میگه که ابن عباس این جوابو داد، این جوابو داد و که گفت اصحاب حسین کم و زیاد نشوند، ما ندیده آنها را به نام میشناسیم. اینو ابن عباس گفت. به محمد ابن حنفی هم همین حرفو زدن. محمد ابن حنفی در جواب اینا فرمود که یاران او یعنی امام حسین به نام خود و پدرشون نزد ما نوشته داره، پدر و مادرم قربانشان، کاش من هم با آنها بودم و به فوز بزرگی میرسیدم، به یک فوز و یک فیض بزرگی من میرسیدم. حالا دقت داشته باشید، یه صلواتی بفرستید من از روی این کوی که براتون آوردم پیدا کنم. اینو مرحوم آیت الله قمی رضوان الله تعالی علیه در کتاب نفس المحموم که آقای کوهکمره‌ای رحمت الله علیه ترجمهش کرده، خود ترجمه قدیمیه، اونجا این رو ذکر کرده، یه جایی خیلی پایین نوشته ها ذکر کرده و گذشته ازش. میگه شیخ جلیل محمد ابن حسن صفار قمی متوفا در سال 290 در قم فوت کرده، کتابی به نام بصائر الدرجات داره، سند آورده از حذیفه ابن اسید قفاری صحابی روایت کرده. حذیفه از کسانی بود که با پیغمبر در تحت شجره رضوان اونجا بیعت کردن و سال 42 هم در کوفی درگذشته و در رجال کشی که از علمای شیعه است او رو از یاران امام حسین علیه السلام شمرده. دقت بکنید، میگه که یه داستانی نقل میکنه، یه تیکه دیگه پازلمونه. ببینید او داره اینو داره حذیفه نقل میکنه. حذیفه میگه که امام حسن علیه السلام که وقتی زنده بود توی کوفه معاویه صلح‌نامه ای آورد داد به امام حسن، امام حسن صلح‌نامه رو امضا کرد، حضرت سوار مرکبش شد، شروع کرد به بازگشتن به سمت مدینه. دقت بکنید، میگه به سمت مدینه، میگه حذیفه میگه منم همراه حضرت بودم، دیدم که حضرت یه شتری غیر از اون مرکب خودش، یه شتری، یه باری تو این شتر هست داره میره. گفتم یا ابن رسول الله این بار شتر چیه؟ تو این گذاشتی رو این شطره، شطره هم داره میره و اینها، و هر جام که امام حسن میرسید این شطره خودش جدا نمیکن. گفتم که فدا که یا ابا محمد، ابا محمد کنیه امام حسن، یعنی فدات بشم آقا جون، بار این شطور چیه که خیلی از خود جدا نمی‌کنی؟ طلاست، جواهر قیمتیه، چیه؟ گفت حذیفه نمیدانی چیه؟ گفتم نه. حذیفه یه صحابی خاصه. گفت این دیوان است، یعنی یک مجموعه ایه، یه آثاریه، مجموعه ایه، نوشته های این تو هستش. گفتم چه نوشته ایه، چه دیوانی هست، چه نوشتاری هست؟ حضرت مجتبی سلام الله علیه فرمودن که این دیوان یعنی این نوشتار نوشته ای هست که تمام نام شیعیان ما و نام پدران اونها در این دیوان کلن همه نوشته شده. گوش بده، یعنی هر چی ما شیعه داریم همش همین این تو هست. دقت کنید حالا ببینید حضرت وقتی شما بشنید چرا امام مثلا صلح کرده، خب حضرت همه میدونه که شیعه هست که نیست، به حذیفه داره میگه این همه نام شیعیان تو اینه. حالا من در جای دیگه خوندم، اگه شما یه وقت سرچ کردید اینو پیدا کردین، هر چی گشتم دیگه پیدا نکردم. بعضی وقت دیدید آدم یه روایتی هر چی میگرده دیگه پیدا نمیکنه. اونجا خونده بودم که این صحیفه همش به قدرت خدا با نور نوشته شده بود، یعنی مرکب و اینا نه، با نور نوشته شده. خیلی عجیب بود، مثلا این جاء الحقی که رو بازوی امام زمان نوشته، بعضی همشون تتو کرده، خالکوبی کرده، آقا نه با نور نوشته. پشت کتف پیغمبر که مهر نبوت بود با نور نوشته شده که این اسقفا میمدن میدیدن ایمان میورد. من اونجا خونده بودن که با نور نوشته شده. حالا من دارم اینجا روایت از روی این روایت برای شما میخونم. بعد میگه من گفتم که حذیفه گفت، من گفتم که آقا فدات بشم، نام منم تو این دیوان به من نشون بده، من خوشحال بشم که منم بدونم جز شیعیان شما هستم. امام اصلا فرمود که فردا صبح بیا پیش من تا نشونت بدم. میگه من فردا صبح رفتم پیش امام حسن، خودم سواد خوندن نداشتم، برادرزادمو گوش بده ها، گوش بده، برادرزادمو که یه پسر نوجوانی بود مثلا ایشون، میگه ورداشتم با خودم بردم پیش امام حسن، چون من نمیتونستم بخونم، میخواستم او بخونه ببینم که این نگاه میکنه این. میگه بردم و گفتم یبن رسول الله اومدم شما به عهد خودت وفا کنی. گفت برای چی اومدی؟ گفتم اومدم همون که دیروز شما وعده کردی. حضرت محمود این جوان همراه تو کیه؟ گفتم آقا برادرزادمه، من سواد خوندن ندارم. گفتم این برام اونجا نگاه کنه. حالا مثلا پیش خوش نگه، خب وقتی امامش داره بهش میگه خب دیگه کافی دیگه. حالا ما مردم اینیم، ما معصوم که نیستیم. حضرت محمود بنشین. نشستم. حضرت دستور داد به خدمه خودش که آن دیوان اوسط را بیاورید. میگه آوردن. حضرت باز کرد، میگه من به برادرزادم میگم نگاه کن، نگاه کن ببین که اسم من کجای این نوشته شده. میگه اون جوان شروع کرد نامها را نگاه کردن توی دیوان. یو گفتش که عمو. گفتم که بله. گفت نام منو اینجا نوشته. گفت نام منو نوشته، خود نوجوونه گفت نام منو نوشته اینجا عمو. گفت من بهش گفتم که مادرت به عزاد بشینه، تو رو ورداشتم این همه را آوردم که نمیخوام نام خودتو پیدا کنی، نام منو پیدا کن کجا نوشته. گفت چند تا برگ زد، گفتش که اینها عمو نام تو هم اینجا نوشته شده. گفت نام منم نشون داد. گفت این جریان گذشت، این نوجوان رفت کربلا با امام حسین شهید شد. حالا اینو برای چی خوندیم پازلو؟ اینم یه تیکه شد، تیکه بعدی. این روایت رو دقت بکنید. ببینید ابن قولویه قمی در کتاب کامل و زیارات با سلسله سند خودش از حسین ابن ابوالعلا از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام حسین در روزی که به شهادت رسید یارانشو جمع کرد، لحظات دیگه میخوام به شهادت برسن. این جمله این پازل رو تکمیل میکنه. حضرت فرمود گواهی میدهم، ببینید، اشهد انه قد اذن فی قتلکم فاتقوا الله واصبروا. حضرت فرمود گواهی میدهم که همکنون اجازه شهادت برای خودم و برای شما صادر شده است. به به به، پس تقوای الهی را رعایت کنید و صبر پیشه کنید. این حرف رو زدیم برای چی؟ هر کسی کشککی شهید چی؟ نمیشه. باید اجازش بیاد و از قبل نامش باشه جزو شهدا. علکی در راه خدا کسی کشته نمیشه. این اذنها در قرآن هم اومده. سوره حج رو دقت کنید، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، یعنی اجازه داده شد به کسانی که این شرایط دارن پشن بجنگن. باید اجازهش بیاد، بی اجازه نمیشه. میخوان شهید بشن. ضحاک ابن مشرقی هم اومده کربلا ولی شهید نمیشه، جز سپاه قرار نمیگیره. الان پازلتون تکمیل شد. چرا؟ چون اجازه شهادتش از ناحیه پروردگار صادر چی؟ نیست نامش تو این لیست شهدای کربلا. اون جوونه گفت نام من اینجاست، نامش دید، گفت وقت رفت کربلا با امام حسین شهید شد، نامش بود جزء شهدای کربلا. همه تنظیم شدن، عالم حساب و کتاب داره، ما کارمون حساب و کتاب نداره. و رضا شما میبینی که سلشکر قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، من خیلی میخوندم، واقعا مرد عجیبی بود این آدم، واقعا هم دیگه مثل این ما پیدا نمیکنیم. کسای دیگه هم هستن واقعا گمنام کار میکنن ولی مثل این ما پیدا نمیکنیم. این مرد میگفتش که میرفت تقاضا میکرد برای شهادت و اینا. شما هم چی میکردی؟ همه کلاشون اینجوری کرده بودن پشت خاکریز، این همه راست راست میرا اونا کلاشو میگفتن میوردن پایین، میگفتن بابا کلت بیا پایین. بابا اذن شهادت هنوز چی نرسیده. این فهمیده. یه مطلب دیگه برای این پازل عرض کنیم که اگر کسی بنا باشه که شهید بشه، اذن شهادتش صادر بشود، به این قلبش الهام میشود. و رضا شما میبینید خیلی خاطرات شهدای جبهه رو بخونید، بچهای جبهه که شهید شدن، اینا برای اسلام شهید شدن. یه وقت نگیم برای مثلا دولت شهید شدن فلان، نه بابا این حرفا بریزید دور، این حرفا برای اسلام اینا شهید شد. و واقعا ببینید مثلا من کسی رو داشتم که وقتی تو جبهه بودم اوایل جنگ شهید شد، این شبش خواب دید، مثلا خوابش رو گفت دیشب خواب دیدم که چیز من شناسنامم عجیبم افتاد و کشته شدم، یا دلدار شدم، شناسنامه خوندم دیدم تاریخ فلان روز رو توش نوشته که من کشته شدم. آقا همون تاریخی که این نوشته بود آنمون گفت تو شناسنامه بود، هرچی و جیبم افتاد من نگاه کنم فلان تاریخ شهادت من شد، سر همون تاریخ شهید شد. اصلا یه الهامات اینجوری. و اون میدونست مرحوم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، میدونست آقا این میرفت تو سوره، میرفت اینجا شهید نشد، اونجا شهید نشد، اونجا شهید نشد. و من خوندم ازش که گفت شب آخری که میخواست شهید بشه به این دوروری ها گفت من امشب شب آخرمه، دیگه بر نمی کردم، دارم میرم و امشب دیگه به قول ما گفتنی اون اجازه صادر شده، کار تموم هست دیگه. امام حسین علیه السلام اینجا فهمود که اذن شهادت رسیده، خوش به سعادت اینا. و برای چی بریر پشت خیمه واسه داره شوخی میکنه؟ خوشحاله برای اینکه این اذن داده شده برای شهادت. و اینها میخوان از یک زندانی به یک باغ مصفایی برن، میخوان یک گل خوشبو رو بو بکنن، اینجوری میخوان جام بدن و برن به لقاء الله بپیوندن تو یک جایی که اصلا بعضیا واقعا میان میگن آقا مثلا پدر ما اهل عبادت بود، خوبی بود، رفت چیکار کنیم، مثلا کاش زنده میمون. یه وقتی من یکی از درجه یکای خودمون وقتی برای من تعریف میکرد، ایشون هم مرحوم شد، گفت ما برای پدرمون خیلی آدم خوبی بود، خیلی پدر خوبی بود، خیلی آدم خوب، گفت ایشون از مریض شده بود داشت از دنیا میرم، ما رفتیم در خدا دعا میکردیم فلان میکرد، گفت خیلی ما الهاگه، خود او هم آدم وارسته بود، اهل تقوا بود. گفت یه شب خواب دیدیم، تو خواب من یکی با هم چه، گفت آقا چی میخواد؟ گفت آقا میخوام پدرم زنده مونه. گفت پدرت خودش جاشو دیده، میخواد بره، نمیخواد زنده بمونه، تو چی داری میگی؟ بهش اجازه دادن بره، چی کارش میخواد بمونه اینجا نگرش داری که چی؟ گفت اینو به ما گفت، ما از خواب پریدیم، پدرمون به رحمت خدا رفت. گفت اینو به ما گفت. آقا میخواد بری، خودش میخواد بری. اون دیده یه چیزی رو بریر اون ورا بهش حضرت، ببین حضرت با اینا تموم شد، اذن شهادت که اومد تموم شد، حضرت جایگاه ها رو نشونشون داد، حالا جایگاه های خودتون رو ببینید، دیگه غریبه بین اینا نیست، تموم شد و رفت. بابا شما همه تون میرین تو این بهش، اینا خب این چیکار بکنه؟ میگه من شوخی نمیگم، اهل شوخی نمیدونم، ولی شوخیم گرفته الان. و حالا اگر جلسات بعد بتونیم برای شما بگیم که بعضی اینا چجوری تو میدان آمدن و برای شهادت چجوری سبقت میگرفتن، یعنی وقتی شما قاسم ابن الحسن رو نشسته یه جوان 13 ساله است، وقتی که دید داره عموش داره سخنرانی میکنه شب عاشورا برای اینها، او کنار اینها نشسته بود، بعد آمد به عموش گفتش که آیا منم فردا جزء این شهدا هستم؟ حضرت فرمود که مرگ در نزد چه چگونه است؟ گفت اهلا من الاسد. بعد حضرت یه روایتی رو براش نقل کرد، فرمود که تو هم کشته میشوی، علی اکبر هم کشته میشه، قاسم جان طفل شش ماهه منم به شهادت میرسه، اینجوری هم میکشنش فردا، بله تو هم جزء کشته شده کن. میگو انقدر خوشحالی کرد که نگو. اینم یه زندگی است. خدا انشالله که زندگی های مارم مانند این زندگی ها، یعنی حسینی، قرار بدهد انشاءالله. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، اگر این ویروسی که آمده بلا هست که هست، به حق ابی عبدالله و اصحاب جنانقدر اون حضرت و به حق قمر بنی هاشم سلام الله علیهم اجمعین، این بلا رو از جان شیعیان و محبین امیر المؤمنین دور بفرما. خدایا هر کس در مجالس امام حسین هست، نیست، تو بیمارستانا، جاهای دیگه مبتلا به این بلا شده، مبتلا به این ویروس شده، خودت این شبها شفای عاجل نصیبش نمونده و لباس عافیت بر اندام همشون بپوشان. خدایا اونام که از بین ما رفتن و خیلی برا ما سخت بود، خانواده ها خیلی ما میبینن بچه ها یتیم شدن، باباهاشون رفتن، مادراشون رفتن، از کادر پزشکی غیره و اینا همینطور. خدایا خودت که جبران میکنی، ولی همه اونها رو هم با امام حسین و اصحابشون محشور بفرما. ابدان ما رو خدایا تو این مجالس، ابدان خاندان اهل بیت ما رو از محبین شیعیان امیرالمومنین به این بیماری ها و بیماری های صعب العلاج مبتلا مگردان. امشب شب قمر بنی هاشم سلام الله علیه هست. یه نیتی بکنید، و من یه بار کربلا بیشتر نرفتم، یه بارم همون بین الحرمین علقمه رفتم و دیدم که در حرم حضرت عباس علیه السلام خود این عراقی‌ها یه اعتقادات خاصی دارن به اون بزرگوار و خیلی عجیبم هست، نمیدونم حالا، و نتیجه میگیرم خیلی عجیبه. من یه بار بیشتر نرفتم، خیلی مایلم که راه باز بشه چند باری برم مثل مکه، بتونم یک چیزایی رو اونجا بشینم مطالعه کنم پیرامونش. مثلا اینا یهو میان در حرم قمر بنی هاشم، خیلی برای من عجیب بود که مثلا مریض، بچه مریض یهو میذارن همونجا میرن. و من رفتم خوندم توی کتاب، دیدم یه بچه معلول رو گذاشتن اون یه فردی دیگه، آقا بچه‌ت اینجاست. گفت من کارش ندارم، معلول این گوش نمیشه. گفت برای چی گوشی؟ گفت خودش شفا پیدا میکنه میاد. گفت ما رفتیم بیرون حرم، دیدیم بعد ساعاتی گذشت نبودیم، اینا نشستن بیرون حرم و خطاب میکنن به قمر بنی هاشم که یا ابوالفضل یا عباس، این بچه اومدیم که شفاش بده، شفاشو بده، ما اونجا مثلا بیرون نشستیم مثلا. بعد بچه شفا گرفته رفته بیرون حرم. خیلی جالبه. اینو من میخوندم در یک کتاب معتبری میخوند. یه نیتی بکنید، انشالله این روزهای آخر این ویروس تو این کشور باشه، انشالله از این ویروس همه خلاص بشن، از این اوضاع اقتصادی در بیاین. بله ما خودمون بدی زیاد کردیم، گناه زیاد کردیم، خدایا همه ما میدونیم که آدمای بنده های خوبی نبودیم برای تو، ولی بالاخره ما اگر شیعه امیرالمومنین و امام حسین نیستیم، محب به اون حضرات هستیم و دست از این محبت بر نخواهیم داشت و میخواهیم با همین محبت جان به جان آفرین تسلیم بکنیم انشاءالله. یه نیتی بکنید، بگیم السلام علیک یا عباس ابن علی ابن ابی طالب و رحمت الله و برکاته، که تنها کسی است که در بهشت خداوند دو بال به او میدهد که کل بهشت را سیر کند. ما نمیفهمیم، منم نمیفهمم واقعا یعنی چی، شما متوجه نمیشید، هممون انشالله باید بریم تو بهشت ببینیم این مقام دیگه چه مقامیه. کل بهشت رو دو بال به حضرت میده که باهاش سیر بکنه، این چه مقامیه نمیدونم، مقامش خیلی مقام ارزشمند است. بعد از شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، امیرالمومنین تا حضرت صدیقه طاهره زنده بودن ازدواجی نکردن که همسرشون حضرت زهرا بودن. بعد از حضرت زهرا امیرالمومنین یکی دو بار ازدواج کرده، یکی از ازدواجایی که داشته فردی به نام فاطمه هست، بنت اسد، فاطمه هست، اسمش فاطمه هست. این خانوم که اسمش فاطمه هست از یک قبیله‌ای هست که همشون قبیله شجعان بودن، شجاعان بودن. او رو برادرش عقیل معرفی کرد و امیرالمومنین با این خانوم ازدواج کرد. خداوند از این خانوم 4 تا پسر به این به امیرالمومنین عطا فرمود. این 4 تا پسر وقتی که به دنیا اومدن، مردم به این خانوم یک لقبی دادن به نام ام البنین، یعنی مادر پسران، یعنی مادر 4 تا پسر. اسم این پسرها یکیشون عثمان ابن علی علیه السلام هست، جعفر ابن علی، عبدالله ابن علی، عباس ابن علی. هر 4 تا پسر اومدن کربلا. قمر بنی هاشم روز عاشورا به اینها جمعشون کرد، 3 تا داداشی ها رو جمع کرد، خودش وایساد جلوی اینا. چراغا رو مگه میخوان خاموش کنی؟ خاموش کن. به اینها خطاب کرد که داداشا، برادرا، من مایلم تا زنده هستم با چشم خودم ببینم که شما جلوی برادرم و مولایم ابی عبدالله علیه السلام جون میدید و شهید میشید، من میخوام شهادتتون رو ببینم. یه عده سنی آمدن یه حرفای مزخرف اینجا درآوردن که خدا از سر هر کسی که این حرفا رو درآورد نگذره، حالا نمیخوام بگیم برادر اهل سنت، یه عده دیگه اونا رو کاری نداریم. اینجا اینها این حرف رو حضرت به این برادرها فرمود، خودش هم جوابشو داد، فرمود میدونید برای چی میخوام شما که برادرام هستین جلوی چشم به شهادت برسید؟ میخوام من تک تک شما که میرین جلو آقای من شهید میشین، من به فیض صبر در شهادت شما و اجر در شهادت شما قبل از شهادت خودم برسم. به 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 چه معارفی اینا داشتن، چه معرفت های. بعد اینها رفتن و دونه به دونه شهید شدن. مون قمر بنی هاشم سلام الله علیه، همه اصحاب رفتن شهید شدن، بنی هاشم هم همه شهید شدن، فقط حضرت علی اصغر باقی مونده، هیچ دیگه نمونده غیر قمر بنی هاشم. پرچمدار قمر بنی هاشم هست. آمد خدمت ابی عبدالله علیه السلام، عرضه داشت که برادر جان اگر اجازه بدید من میخوام برم میدان و جانم رو قربان شما کنم. حالا پرچمدار اینجاست و لشکر تا قمر بنی هاشم هست، جرأت دست اندازی به خیام حرم رو نداره. ابی عبدالله ارسام خیلی براش سخت بود، خیلی براش سخت بود. حضرت گریس بغلش کرد، قمر بنی هاشم رو گریه کرد و بهش فرمود که از اول کار تا اینجا هر وقت ما خیام حرم دوچار بیابی می شده، عباس جان تو می رفتی سقایت می کردی، سقا بودی، گفت بله آقا جان این کار بوده، من شب عاشورا من رفتم با علی اکبر آب آوردیم فلان. گفت میخوام که الانم همین وظیفه رو انجام بدی، بری برای این بچه‌های تشنه تو خیام حرم یه آبی بیاری برای اینها، اینها لااقل آبی خورده باشن. بعد بعضی مقاتل نوشته خود ابی عبدالله هم حرکت کرد با قمر بنی هاشم، دوتایی آمدن به سمت شریعه فرات. ابی عبدالله با قمر بنی هاشم دارن دوشا دوش هم میان، دشمن یکی از اون نانجیبا فریاد زد که اگه این دو برادر بینشون فاصله نیفته احدی از ما اینجا سالم نخواهیم موند و اینا آب میبرن خیام حرم، حالا هم کار ما مشکل میشه، شکار کنیم که بینشون فاصله بندازیم. بین اینها فاصله انداختن، محاصره کردن ابی عبدالله رو، نذاشتن حضرت به فرات نزدیک بشه. بین حضرت و قمر بنی هاشم هم فاصله انداختن، قمر بنی هاشم یک طرف رفت، ابی عبدالله یه طرف. قمر بنی هاشم اومد برای اینکه زودتر برسه به فرات از داخل نخلستان آمد که بره به سمت فرات. اینها فهمیدن، نوشتن نزدیک 80 نفر رو کشته حضرت. خیلی عجیبه، 80 نفر خیلی هم. تا حضرت بره به شریعه فرات و نزدیک هم شده، آب رو مشک و پر آب کرده آورده همراه خودش، حالا برسونه به خیام حرم. اینها هم فهمیدن، آمدن یکیشون پشت یکی از نخلها خودشو پنهان کرد. حضرت همه امیدش به این بود که این مشک آب به خیام حرم برسه. یه وقت این نانجیب از پشت با شمشیر ضربتی زد به دست راست قمر بنی هاشم، حضرت دید دستش به پوست آویزان شد، بلا فاصله مشک به دوشش هست، بلا فاصله شمشیر رو به دست چپ گرفت اینها رو بترسونه. یک فرد نانجیبی جلوتر، او هم با از پشت با شمشیر به دست چپ حضرت زد، دست چپ هم به پوست آویزان شد، مشک روی دوش حضرت، شروع کردن حضرت رو تیرباران کردن. تیرباران که کردن به مشک تیر خورده، آب بر روی زمین ریخته. حاج محسن آقا همه رو برای شما خواهد گفت، فقط من این تیکه رو بگم. یه نانجیبی یه وقت از پشت این نخل آمد بیرون، از پشت یه عمود آهنین رو محکم به سر قمر بنی هاشم کوبید. فقط همین نکته آغاز مقتدی باشه که حاج محسن آقا برای شما میخونه. یه وقت ابی عبدالله که رسیده بود به نزدیکای خیام حرم، دید یه فریادی از نخلستان میاد، اخا ادرک اخا، برادر جان بداد برادرت برس.